رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.
مبارزه اقتصادی طبقه کارگر رو سنگ بنای اول آگاهی طبقاتی طبقه کارگر دونستن. در واقع اولین رویارویی کارگران با کارفرما در راستای بهبود وضعیت معیشت و مسئله دستمزد و کاهش ساعت کار به عنوان نخستین گام عرصه مبارزاتی طبقه کارگر نشد گرفته. خصلت ذاتی مبارزه اقتصادی طبقه کارگر عمری به درازای عمر طبقه کارگر داره. در این عرصه مبارزاتی انتظار میره که کارگران به عنوان یک طبقه در یک تلاش و تکاپوی خودجوش پیشروی هایی در بهبود شرایط اقتصادی خود داشته باشند که به مدد این تلاش ها شاهد یک صفبندی عظیم طبقاتی و آگاه شدن به موقعیت اجتماعی سیاسی خود به عنوان یک طبقه هستیم. اما این کل ماجرا نیست. این آگاهی در میان کارگران یک دست و دارای یک تعریف مشخص نیست یا تعریف مشترک نیست. وجود گرایش‌های مختلف همزاد مبارزه اقتصادی این طبقه است. گرایش‌هایی که هر کدام چه با سرکوب و یا تحمیق کردن کارگران و گرایشی که می‌رود فصل مشترکی در مبارزه سیاسی طبقه کارگر رو برای رهایی نهایی این طبقه از استثمار و بردگی رقم بزند. اما من در اینجا سخنم رو کوتاه می‌کنم و این مسئله رو با مصطفی اسدپور از رهبری حزب حکمتی خط رسمی به بحث می‌چینیم. من وریا نقشبندی هستم با تقدیم برنامه امروز. مصطفی اسدپور، به برنامه امروز خوش آمدی. همچنان که تو مقدمه اشاره کردم، به بحث امروز با برمیگرده به مبارزه اقتصادی طبقه کارگر. ما سعی می‌کنیم این سلسله بحث‌ها رو در چند برنامه با هم داشته باشیم و در برنامه امروز سوالاتی داریم در همین رابطه که میپرسیم و قطعا تو برنامه های بعدی و روزهای بعدی این بحث رو دنبال میکنیم. اما سوال اولم رو اینطور شروع میکنم که به نظر شما مختصات یا مشخصات مبارزات اقتصادی طبقه کارگر از نگاه شما رو چگونه تعریفش میکنید این مسئله و اهمیت اون رو در چی میبینید؟
متشکرم از وقتی که در اختیار من قرار دادید. بحث مهمی رو مطرح میکنی شما و الان در وضعیت طبقه کارگر در ایران این مسئله، این بحث از اهمیت حیاتی برخورداره. به نظر من نه در سطح مسئله احزاب کمونیست در مورد مبارزه طبقه کارگر، در سطح اجتماعی ایران پرداختن به این مسئله از اهمیت ویژه‌ای و حیاتی برخوردار استش. تا اونجا که به مسئله مبارزه اقتصادی طبقه کارگر مربوط بشه، یه مسئله مهمی که در مورد جامعه سرمایه‌داری باید در نظر گرفت اینه که مکانیزم‌های جامعه سرمایه‌داری، باز تولید اون، انکشاف اون و پیشرفت این جامعه بستگی داره به در مسئله دستمزدها، دستمزد طبقه کارگر و همه سودی که نصیب این به اصطلاح سرمایه طبقه سرمایه‌دار میشه و جامعه سرمایه‌داری میشه، اون قسمتی هستش که از محدود کردن یا به شلاق کشیدن دستمزد کارگر نصیب سرمایه میشه. این جامعه این میتونه سرپا وایسه به این ترتیب که هرچی بیشتر و هرچی شدیدتر بتونه سود سرمایه رو که بالا ببره و اونم از طریق به تعیین و گذاشتن طبقه کارگر. و از طرف دیگه طبقه کارگری که در مقابل جامعه سرمایه‌داری قرار گرفته که مشت اجتماع اون، تولید اجتماعی این جامعه، اجتماع بخش مهمی از طبقه کارگر، کارگران در یک زیر یک سقف، نه تنها در یک سقف، سلسله ای از تولید که همه هر بخش تولیدات به بخش دیگه به هم گره خورده، همزاد خودشون، مبارزه طبقه، یک مبارزه قوی طبقاتی اجتماعی و گسترده رو از می طبقه کارگر ممکن کرده. مثل دهقان‌ها یا مثل برده‌ها جامعه و مکانیزم جامعه سرمایه‌داری عمل نمی‌کنه. کارگران در زیر جامعه، زیر سقف جمع میشن، از طریق یک سرمایه‌دار، کارفرمای واحد به اعتصاب به استثمار کشیده میشن و این استثمار دائما در جریانه و دائما کارگران رو فرا میخونه که با هم دیگه متحد شیم. اگه با هم متحد شیم میتونیم مبارزه موثرتری پیش ببریم. مبارزه اقتصادی طبقه کارگر یک بخش منسجم، یک بخش قول شما خود به خودی، در حالت در مورد خود خودش میشه صحبت کرد، در این جامعه خود مکانیزمش به حیات این جامعه گره خورده. این تا اونجا که به مسئله مبارزه اقتصادی شما میگه، این نکته خیلی مهمه شده اشاره کرد، گرایشات مختلفی در مورد مبارزه اقتصادی وجود داره. تو اگه بس سوسیالیسم رو مطرح بکنیم، مارکس مبتکر یا سرمنشه اسم سوسیالیسم نبود و همون موقعش هم گرایشات مختلف سوسیالیستی، آزادی خواهانه، برابری طلبانه، عدالت، تا اونجا که به مسئله سهم اقتصادی بهتر طبقه کارگر، عدالت رو معرفی کرده تو این جامعه، تو ذهن همه میشونه انواع مختلف سوسیالیسم مبارزه، بحث جوابهایی به مبارزه اقتصادی وجود داشته، مبارزه سوسیالیسم خیالی، تخیلی، سوسیالیسم خرده بورژوایی که میگه به شما مبارزه اقتصادی رو بی حاصل نشون میدن، به فردا موکول میکنن. این نکته که به بحث شما خواستم بگم که انواع پاسخهایی که برای آلترناتیو رهایی طبقه کارگر گفته شده، یه بخش اقتصادی هم در خودش داره. مبارزه اقتصادی طبقه کارگر بخش جدایی ناپذیری از مکانیزم زندگی، رهایی، بهبود و تلاشای طبقه کارگر برای تحول این جامعه است. به هم گره خورده و توی کانش، حتی شما اونجا که بهش میپردازه، باشه اونجا که بهش نمیپردازه، حیاتش گره خورده.
بس اینه که شما اشاره کردید به همون گرایشاتی که هستند، شما به همین مسئله اشاره کردی، ولی سوال اینجا پیش میاد که اگه مبارزه اقتصادی طبقه کارگر رو همچنان که گفتیم گام اول رویارویی یا پا به عرصه گذاشتن یا به مساف طلبیدن، اینطور میشه گفت، حتی سرمایه‌داری نه، کارگرانی که در رویارویی با کارفرما مواجه میشن حتما دلیل بر این نیست که مخالف سرمایه‌داری هن، چون اینو از خصلت اون مبارزه خودجوشش گرفته، به دلیل اون گرایشاتی که هست تو درون طبقه کارگر، بعد بیشتر فکوسشون سر مسائل صنفی میشه، اسمش رو خودش میشه مبارزه اقتصادیشون، یعنی بهبود وضعیت معیشتشون، بحث دستمزدهاشون. چرا نباید این گرایشات مختلف کنار هم این عرصه رو با هم پیش ببرن و چرا صفبندی در این جنبش و این طبقه ایجاد میشه از همون قدم های اول؟
بخش مهمی از مباحثات مارکس اگه نگاه بکنیم صرف این میشه، یا اساسا زندگی مارکس و انگلس و حتی بعدا لنین صرف این میشه که این برداشت معین که این مبارزات صنفی غیر طبقاتیه و بدویه، خود به خودیه، رو باطل اعلام بکنن. مبارزه اقتصادی طبقه کارگر به طور مغرضانه ای، به طور دشمنانه ای، به عنوان مبارزات ابتدایی خود به خودی، خودجوش، صنفی مطرح میشه. به خصوص تو جامعه ایران مبارزه صنفی دیگه اوج تحقیری هستش که برای مبارزه اقتصادی میشه مطرح کرد. مبارزه اقتصادی طبقه کارگر از نظر مارکس عین مبارزه سیاسی شه. چرا؟ چون ببینید که مبارزه اقتصادی کارگر حتی اونجا که نخواد انجام بده، حتی اگه استنکاف بکنه مبارزه اقتصادی، چشم بپوشه، یه نتیجه گیری سیاسی مهم خوابیده. مبارزه اقتصادی طبقه کارگر به این معناست که منافع طبقاتی کارگری رو بر تمام توجیهات دیگه که بین صفوف طبقه کارگر تفرقه میندازه ترجیح بده، منافع آتی خودش رو به منافع آنی خودش ترجیح بده، تفرقه ها از منافع شخصی خودش چشم بپوشه به نفع منافع طبقاتی خودش، هم طبقه های خودش رو از خودش بدونه، از خون خودش بدونه، از طبقه دیگه خودش بدونه، گوگل نخوره به منافع بورژوازی رو راه چشم قرار بده. این معنی این همه است، این همه چیزه. مبارزه طبقاتی طبقه کارگر اونجا که مبارزه اقتصادی، این مبارزه اقتصادی طبقه کارگر فقط به چیز برخورد نمیکنه، به تخت سینه سرکوب طبقه بورژوا چیز نمیکنه. موقعیت دستمزد به طبقه کارگر اوج کثافت جامعه سرمایه‌داری تو دستمزد خوابیده، پدیده دستمزد. این که شما تمام هستید به دستمزد گره خورده، این که فقط سرمایه‌دار به عشقش بکشه، میتونه به کار بکشه، به کار نکشه، به اخراجت بکنه، اینکه تمام حیات و ممات زندگی خودت و بچت، سرنوشتت، امروز و فردا، آینده و همه چیزت به دستمزد گیر خورده باشه، یه تصویر ترسناکه. باید کارگر باشی تا بدونی که میتونه هر لحظه از طرف کارفرما اخراج بشی، نفر بعدی شاید در کار نباشه تو رو استخدام بکنه. پ همه بازنشستگی، همه سهمت از زندگی به اون دستمزد گیر خورده که از سرمایه‌دار نصیبت میشه. اگه بخوای به این پشت کنی، منافع طبقاتی همسنفی خودت در نظر بگیری و با هم متحد بشیم، با هم تعهد ببندیم و به هم اعتماد بکنیم، بر علیه این سرمایه‌دار صف ببندیم و حالا مسئله دولت و سرکوب اینش به پیشکش، این به مسئله یک آگاهی، یک متحد شدن و تعهد عمیق استواره. اینطوری نیست که مثل خود بورژوایی که ما هم دیگه قول و قرار میبندیم و با هم میریم به جلو. مکانیزم اعتماد طبقه کارگر، مبارزش به میسمت هر اعتصاب کارگری درس تازه‌ای رو میده، درس انقلاب رو میده. نطفه های انقلاب رو در میان طبقه کارگر فقط میشه با چیز بست، با مبارزه اقتصادی بست. چرا؟ چون مبارزه اقتصادی پایه های اعتماد به سازمان رو و دوراندیشی رو و همین رو به همدیگه گره میزنه. وقتی طبقه کارگر با همدیگه بتونیم اعتماد بکنیم، اعتماد طبقه کارگر به این معنی است که بنیادهای سوسیال میشیدیم بیشتر صحبت کرد با همدیگه. مارکس معتقده به تمام مباحثش به این مربوطه، مبارزه اقتصادی طبقه کارگر نه تنها برای اعتماد طبقه کارگر، نه تنها برای بهبودهای جزئی در مورد زندگی امروز خودش براش ضروریه، باید نون داشته باشه بخوره، باید ذخیره‌ای داشته باشه که بتونه دو روز اعتصاب تحمل بکنه، ولی از همه اینا مهمتر الگوهای سوسیالیستی رو در جامعه از همین امروز در میان طبقه کارگر پرورش میده. تعاونی‌های کارگری یکی از اوناست. سازمان کارگری در بر سازمان اعتصاب از این لحاظ مهمه که فرماندهان، رهبران آتی طبقه کارگر از میان همین مبارزان کارگری امروز شکل میگیره. گردان‌های طبقه کارگر برای انقلاب و بر علیه بورژوازی که با خون در تمام بالا و پایینش چیز میشه، انسجام پیدا میکنه، امروز در مبارزه اقتصادیش میتونه شکل بگیره. همه اینا باعث میشه که مبارزه اقتصادی طبقه کارگر یه مبارزه جزئی، یعنی اینکه اینو ناچیز جلوه بدن، غیر ضروری جلوه بدن، غیر ممکن جلوه بدن، خونبهای و بهای سنگینی در مقابل اون قرار بدن، یکی از اجزای سیاسی بود سلطه سرمایه‌داریه. این توی دامن اینا وجود داره. به این معنی مبارزه اقتصادی طبقه کارگر هم خودجوشه. خودجوش به این معنی است که مکانیزم جامعه سرمایه‌داری به ما میگه، به کارگر میگه باید به هم اعتماد بکنی. به مکانیزم مبارزه اقتصادی طبقه کارگر، مکانیزم جامعه سرمایه‌داری به طبقه کارگر میگه که نوع دیگه از سازمان، نوع دیگه از دفاع چیز مثل اسپارتاکوس نمیتونه باشه رهبر کارگری. سازمان کارگری، سازمان نمیتونه شجاع‌ترین ها با هم دیگه متحد میشیم و مثل قیصرها، مثل تنگسیرها میتونن الگوهای رهبران کارگری باشن. باید متحد کرد، باید اعتماد به وجود آورد. این مکانیزم هاست که پایه های مبارزه اقتصادی شکل میده و بر علیه همینا سلسله جامعه سرمایه‌داری با میسته. وقتی طبقه کارگر تو مبارزات خودش گام هایی رو جلو برمیداره، تو این گام ها میشه الگوهای سرمایه‌داری، آلترناتیو سرمایه‌داری، الگوهای جامعه سوسیالیستی، الگوهای برابری، الگوهای انسانیت در عالی‌ترین مرجع خودش در این شکل ها مهم ببینن، دیده میشه. همین هاست که اون مکانیزم جامعه برای مارکس میگه مبارزه اقتصادی طبقه کارگر مبارزه سیاسی اونه. و به این معنی وقتی کارگر انتخاب میکنه که مبارزه اقتصادی نکنه، یه مبارزه، یعنی یه قناعت سیاسی بزرگی پشت این قرار گرفته. فقط سرکوب نمیتونه باشه. ناباوری ها، ناباوری اقتصادی، ناباوری های اجتماعی، ناباوری های فرهنگی و خیلی چه عوامل دیگه مؤثره که اون وادار میکنه که یا مبارزه اقتصادی رو به چه ترتیبی انجام بده و چجوری انجام نده یا بده. و ایناست که تپش جامعه سرمایه‌داری نشون میده. شما تمام در مورد سرمایه‌داری، در مورد جمهوری اسلامی میتونیم بیشتر صحبت کنیم. تمام حیات جمهوری اسلامی رو مثل تمام حیات
به این بس بعدا میپردازیم مصطفی. یه بس دیگه تو همین رابطه که بس از اتحاد طبقاتی شد، بس از گام هایی که طبقه کارگر پیش رو میذاره، اگه ما بیایم به زمین واقعی که هست تو بطن مبارزات اقتصاد، مبارزات و اعتراضات و اعتصاباتی که کارگران انجام میدن، یه چیزی که اینجا بیشتر خودشون ملموس نشون میده اینه که طبقه کارگر یه گامهایی رو به قول شما پیش رو باید داشته باشه، یعنی یه قدم به جلو بره، ولی از اون طرف ما شاهدیم که همچین مسئله اتفاق نمیفته و حتی تو همون بعد تدافعیش هم که یعنی به قول معروف بتونه اون وضعیت موجود رو هم حفظ کنه، تو اون شرایط هم طبقه کارگر با تمام اعتراضات و اعتصاباتی که انجام میده که به این واقف هستیم که هر اعتصاب و اعتراضی هم به پیروزی منجر نمیشه، کمتر اعتصاباتی به پیروزی نهایی میرسه، ولی این امر به کرات ادامه پیدا میکنه، تنها سلاح و به قول معروف ابزار دست طبقه کارگره که سرمایه‌داری رو به مصاف بکشونه. ولی میگم این حالت تدافعی هم حتی به خودش نمیتونه بگیره و سرکوب بیشتر میشه و سرکوب از استثمار بیشتر میشه. این رو شما چجوری پاسخ میدید؟
این رو میتونم بخشم بعد ببینیم به در مورد کجا صحبت میکنیم، کجای دنیا صحبت میکنیم.
به ایران برگردیم.
به ایران، اگه به ایران برگردیم، من توضیح من این استش که اگه فقط هم چیز بعد از انقلاب به این طرف رو نگاه بکنیم، پدیده‌ای که به طبقه کارگر رو از مبارزات اقتصادی خودش دور میکنه یه پدیده عظیمه. جمهوری اسلامی اگه به عنوان پدیده یه ماشین سازمان دولتی بورژوایی نگاش بکنیم، عظیمترین ماشین نظامی سیاسی و اجتماعی طبقاتی برای برنامه طبقه کارگر، شورای اسلامیش، دولتش و فقری که به طبقه کارگر تحمیل کرده و سرکوبی که اعمال میکنه، همه اینا یه ماشین عظیم برای طبقه کارگر جلوی مبارزه اقتصادیشو میگیره، و در کنار این یه ماشین عظیم بورژوایی در اپوزیسیون طبقه کارگر رو در مقابل مبارزه اقتصادیش ایستاده. سوسیالیسم خلقی که مبارزه اقتصادی طبقه کارگر تخته میکنه، یکی از اوناست، یکی از عوامل بازدارنده است که طبقه کارگر رو از مبارزه، یعنی تمام داستان انقلاب 57 در ایران رو خارج از اینکه جنبه‌های رگه‌های آزادی اونو میشه برشمرد، خود داستان انقلاب یه ماشین پرکاری بود که طبقه کارگر رو از مبارزه اقتصادی خودش دور کنه، از دولت دور کنه، از امکان احتمال حاکمیت دور کنه. اینکه اینو بتکونه داستان مبارزه، یعنی زندگی منصور حکمت رو با اون چیزی که با منصور حکمت تداعی میشه، مبارزه برای علی سوسیالیسم خلقی، نشون میده که چجوری همه این پدیده چقدر طول کشید که بتونه از گردن باز بکنه. و اون سرکوب 57 که فقط یک گوشه از انقلاب 57 همه اینا بر علیه شده. ولی اگه انصافان منصفانه نگاه بکنیم، در مقابل همه این پدیده که سرکوب گرایان بازدارنده، ناامید کننده و مانع، طبقه کارگر در ایران یه سربلندی داره. ده ها هزار مبارزات اقتصادی طبقه کارگر که چنگ به دیوار میکشه، تن نمیده، تن نداده، یکی از پرکارترین ماشین های مبارزاتی در میان طبقه کارگر در جهانه. هیچ کجای دنیا اینطوری نیست، هیچ کجای دنیا این همه مبارزه برای بهبود و این همه مبارزه برای شرایط نابهنجار و در دنیا وجود نداشته. سرکوب جمهوری اسلامی به عنوان مانعی در مقابل طبقه کارگر مطرح میشه. این واقعیه، واقعی، به خاطر اینکه هر فعال کارگری رو، هر فعال کارگری رو که بخواد سنگ بنایی از اعتصاب اتحاد میان طبقه کارگر رو گذاشته باشه، منقول و نامنقول رو از پس گردنش بیرون میارن به همه امکاناتی که داره. شورای اسلامی منو یکی از دستگاه سرکوب بزرگ منسجم دنیاست که تا توی خانواده ها نفوذ، تو محلات خانواده ها، بیکاران، همه جا چیز دارن، اعمال نفوذ دارن. ولی خارج از این قضیه، جنگ این جمهوری اسلامی، مبارزه کشمکش با آمریکا، نمیدونم مقابل این پدیده بورژوازی اپوزیسیون در ایران، فرهنگ اون جامعه، اخلاقیاتش، همه اینا بر علی طبقه کارگر اعمال شده، عمل کرده. اینجوری نیست که من فرض کنید بورژوازی در ایران یکی از دورانهای بسیار فعال حیات اجتماعی سیاسی خودش میشه، ولی این طبقه بورژوازی هر چقدر که در مقابل شاه و هر چقدر که در مقابل جمهوری اسلامی تو سری خورده، موسموس کرده، هرچی تو دامن زیر عبای اسلام و آمریکا هرچی تو دامنش گذاشتن به دهن گرفته، به برای طبقه کارگر، برای مبارزه طبقه کارگر، زبون دراز، پرمدعا و گند دماغه. ناسیونالیسم در ایران، فئودالیسم در ایران، همه اینا تاریخ ایران رو دارن تو این جامعه پس و پیش بالا میزنن. شما کجا میتونین، کجای دنیا میتونین؟ معلوم نیست کجا. ناصرالدین شاه که سرش به تهش بند نیست، معلوم نیست سواد فارسی داشته یا نداشته، کتاب نوشته در مورد ادعای طبقه کارگر. مصدق با این شناخته میشه که ما ایران، اخلاقیات ما ایرانیان، کتاب نوشته و در مورد کتاب خودشون بخش مهمیش به پرمدعای طبقه کارگر مطرح. خود مصدق باید بهتر از هر کسی میدونست، احزاب پسمونده اون باید بهتر از هر کسی میدونستن که سهم طبقه کارگر از نفت چقدر بوده. اقتصاد نفتی طبقه کارگری که پرمدعاست، مبارزه اقتصادیشو تخته‌ای کردن، همه اینا به وجود.
خب با این اوصاف بحثی که شما میکنی که خود بورژوازی و بورژوازی حاکم و غیر حاکمش به مسئله و به قدرت و یا به موقعیت طبقه کارگر واقفه و در موردش کتاب می نویسه، در موردش اظهار تئوریسین دارن واسش، خود طبقه کارگر همچین موقعیتی رو داره که در برابر این حجمه‌ای که از طرف بورژوازی بهش میشه خودشو مسلح کنه، یه سپری داشته باشه، یا اینکه در همین تحرکات خودجوش و اعتراضات و اعتصاباتی که انجام میده روزمره، در همین سیرکل، در همین دورانی که به وجود اومده چرخ میزنه، آیا این یه سیکل ناقص واسه طبقه کارگر نمیشه؟ که تنها چون سوال من این بود که چرا با تمام این اعتصاب و اعتراضاتی که میکنه باز استثمارش بیشتر میشه؟ یعنی اینطور میتونم سوالمو شاید شفافتر مطرح کنم، اگر این طبقه با این اندازه به موقعیت اجتماعی خودش آگاهه، چرا واسه نون شبش باید اعتراض کنه؟ چرا برای حقوق معقبه و دستمزدهایی که 36 ماه و 24 ماه و 12 ماه پرداخت نمیشه باید اعتراض کنه؟ و چرا تا 36 ماه ایستاده و دندون جیگر گذاشته و اعتراضی نکرده؟ اگه به موقعیت خودش اینقدر آگاهه، این نوع بازخورد شما از طرف طبقه کارگر رو شما چجوری پاسخ میدید؟
ما در مورد جامعه طبقاتی در ایران صحبت میکنیم که 40 میلیون مقابله جامعه صحبت میکنیم مثل پاکستان یا مثل جای دیگه که کشور پرشتاب صنعتیه و یه تحولات. من زیاد اعتقادی به این ندارم که ایران در ایران بحرانی وجود داره. به نظرم بیشتر از بحران در ایران تولید وجود داره، در ایران شتاب چیز وجود داره. وزن طبقه کارگر در کجا میشه جستجو کرد؟ حقیقت داره. مثلا در مقابل فشار بورژوازی در ایران طبقه کارگر به عقب رونده شده، ولی طبقه کارگر در ایران نه تسلیمه، نه در مقابلش به اصطلاح لنگ انداخته و دست شست از مبارزه. اگه نگاه بکنیم در مقابل پدیده این که بورژوازی در یک تلاش دائمی، در یک تلاش دائمی از شکل دادن تعویض دولت‌ها، دستگاه سرکوبش، بعدا در مورد می تو صحبت کنیم. مثلا من یه تحول دائمی رو بورژوازی در ایران در مقابل اینکه به طبقه کارگر تحمیل بکنه، این عقب نشینی بهش تحمیل بکنه، در اثر میگذرونه. رفسنجانی بگیر تا دولت سیاست بورژوازی خودش، ایران رو باید یه تلاش جامعه دبش جامعه بورژوازی در ایران رو باید یه جامعه پرتحول دید که میتونه به اینو به طبقه کارگر تحمیل بکنه. حقیقت وجود داره. من موقعیت وجود در مورد که شما میگین تو بس که شما میکنید، موقعیت طبقه کارگر در ایران امروز 50 سال پیش، 20 سال پیش، 30 سال پیش نمیشه تصورش کرد که میشه اینقدر به عقب روند. ولی در این حال میشه اینا نگاه کنه، میشه تصویر قسمت مختص زوایای مختلف این تصویر رو نگاه کرد. نه بس لیوان خالی و نیوار، بخش پر لیوان یا بخش خالی لیوان مطرح نیست، مثلا یه مکانیزم جامعه است، پر شتابه. من میام میخوام موقع طبقه کارگر نگاه کنم، به بورژوازیش نگاه کنم، بورژوازی که خواب و آسایش نداره، به انتخابات چیزش نگاه کنم، انتخابات به سر سیستم مکانیزم باز تولید خودش نگاه کنم. ایران یه جامعه سرکوب کارگریه، هیچ حرفی تو این نیست، ولی ایران جایی هستش که مبارزات اعتراض کارگری نمیتونه خفه کنه. انتگرس جلوی مجلس جمهوری اسلامی جای مشخصی وجود داره که کارگرها میتونن به اونجا مراجعه کنن. ایران جای محل سرکوب و انکار طبقات، انکار مبارزه طبقات، انکار زندگی طبقه کارگر، موقعیت طبقه کارگر. تو حرفی توی نیست، شما اشاره کردیم به بسیار شدیدتر از ایناست، ولی ایران در جایی هستش که خانه کارگران انعکاسش بیشترین انعکاس کارگر، وعده دادن به طبقه کارگر، بیمه اجتماعی اون رو سبک سنگین کردن، کجدار و مریض کردن، در اون دائما در جریان خواب اینکه شورش کارگری در ایران میتونه شکل بگیره، خوابو بر تمام بخش‌های مختلف بورژوازی در ایران حروم کرده. ایران جامعه نیست که ناسیونالیسم در اون بسیار فعاله، ناسیونالیسم در اونجا بسیار شیرین کاره، ناسیونالیسم در اونجا خیلی مبتکره، ولی مبارزات کارگری اون واسه کک تو دامن ناسیونالیسم انداخته. ناسیونالیسم رو فکر میکنه میتونه طبقه کارگر ناراضی نیرو بگیره، نه از خود ناسیونالیسم، هیچ پخی نبوده ناسیونالیسم در ایران، هیچ کاری نکرده به طبقه کارگر. کوههای کردستان، کوههای صحرای عربستان، صحرای اهواز و غیره چه چیزی دادن، ولی اونجا سهمی رو که میتونه از طبقه مبارزه طبقه کارگر ببره، مباحث تشرید تنور داغ کرده زیر پای اونا. و از مبارزه طبقه کارگر در ایران فقط همون نارضایتی خودش، اینکه اعتراض میتونه بکنه، اینکه اعتراض میکنه، اینکه تو خیابون میاد، اینکه میتونه متحد بشه. تازه من به ادامه بس اگه من اجازه بدین فرصت داشته باشیم بگم، اون چیزی که به مبارزه اقتصادی طبقه کارگر در ایران مطرح میشه یک جزئیاتی از مبارزه است. خیابون دشمن مبارزه اقتصادی طبقه کارگر.
مصطفی، وقت برنامه ما تموم تو این بخش، بحث رو اینجا ما میبندیم، همین بحث ها تو برنامه بعدی ادامه میدیم اگه موافق باشید.
من در
ممنون بابت حضور در این برنامه و وقت خوش.
ممنون.